بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث ما درباره کیفیت غسل میت مخالف بعد از آن که از اصل لزوم و وجوب غسل میت مخالف فارغ شدیم، بحث می شود که بین فقها که کیفیت این غسل به چه صورت باشد. دو قول وجود دارد. قول اول گفته می شود که غسل میت مخالف به صورت مطابق با مذهب مخالف انجام گیرد. قول دوم که در متن آمده است، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که لکن یجب ان یکون به طریق مذهب اثنا عشری، یعنی اون غسل به صورت غسل مذهب مطابق با مذهب دوازده امامی یا مذهب جعفری باشد. این دو قول. اما قول اول مربوط است به خدماء اصحاب، یا بگیم کسانی که قول اول را اعلام کرده اند از قدمای اصحاب شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مقنعه صفحه 85 می فرماید که اگر ضرورتی ایجاب کند که میت مخالف غسل داده شود، باید به صورت همان غسل اهل خلاف عمل غسل انجام بگیرد، یعنی غسلی که مطابق باشد با مذهب آن میت مخالف. این را شیخ مفید می فرماید و برای تکمیل بحث شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب طهارت جلد 4 صفحه 182 می فرماید که فالواجب تغسیلهم علی الوجه المقرر عندهم، واجب اینه که غسل داده شود میت مخالف بر همون صورتی که در مذهبشان هست، نه به اون صورتی که در مذهب اهل حق هست، یعنی مذهب اهل بیت. چرا؟ می فرماید ازبهی یحصل المدارات والاستماله و بهی یحصل احترامهم. می گوید به جهت این که به همین مقدار غسل، یعنی غسل مطابق با مذهب خودشون، مدارات حاصل می شود که ما موظفی مدارا داشته باشیم با ابنای عامه. و استماله هم صورت میگیرد، یعنی سازش و جذب میل و رغبت ابناء عامه، و احترامشون هم در همین مقدار از غسل حفظ می شود، برای اینکه احترام اهل هر ملت و مذهبی این است که با او رفتار شود طبق آنچه در مذهب و دین او آمده باشد. در مذهب مخالف هر نوعی که آمده باشد غسل به همان نوع انجام بگیرد احترام شده و تسالم آمده، تمایلی ایجاد شده و از خشونت و درگیری اجتناب به عمل آمده. برای این مطلب گفته می شود که محقق ثانی در کتاب شرایع، محقق ثانی در حاشیه شرایع که مخطوط است ورقه شماره 13، فرموده است که ظاهر اصحاب یعنی نزدیک به توافق اصحاب این است که غسل میت مسنی به نحو غسل مطابق با مذهب آن فرد سنی انجام بگیرد. ان الواجب هو تغسیلهم غسل اهل الخلاف، غسل خودشون. و فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مصباح الفقیه جلد 5 صفحه 114 می فرماید: لا ینبغی الاشکال فی ان الواجب انما هو تغسیلهم غسل اهل الخلاف. این نکته هایی بود و اقوالی بود که گفته شد در بیان محقق، در بیان شیخ انصاری وجه بیان شده بود، در بیان محقق ثانی ظاهر اصحاب آمده بود، در بیان فقیه همدانی نفی اشکال گفته شده بود. این تا به اینجا این مطلب رو که گرفتیم، دلیلی که از لحاظ استناد در این رابطه گفته می شود، به آن دلیل هم باید اشاره کنیم که چه دلیلی داریم که ما از غسل اهل خلاف برای تغسیل اهل خلاف استفاده بکنیم. در این رابطه گفته می شود که مدرک قاعده الزام هست. قاعده الزام را بلدید اجمالا؟ اجمالش این است که منظور از قاعده الزام این است که یک فرد شیعه با یک فرد سنی که معامله می کند، اگر حکمی مطابق با مذهب سنی باشد و با مذهب شیعه موافق نباشد، به همون حکم اخذ کند این فرد شیعه که الزام به حساب میاد، یعنی دیگه سنی نسبت به حکم مذهب خود ملزم است، دیگه جای بحث نمیماند و اون حکم را که از باب الزام در نظر گرفتیم فقه اهل بیت میگه به اون حکم عمل کنید. مثلا طلاق ست که تکرار بشه و طلاق ثلاث، خب این در مذهب سنی باین است، دیگه قابل رجوع هم نیست، از شوهرم جدا میشد. در مذهب شیعه این طلاق باطله، ولیکن بر اساس قاعده الزام همون حکم را شیعه اخذ میکند و اون زنی که طلاق گرفته است را مجاز میداند خودش را که با اون ازدواج کند، اگر توفیق داشته باشد ازدواج مجدد که یک رؤیا در تاریخ معاصر است. اگر محال نگیم رؤیای صادق هم که نه رؤیای کاذب یا تخیلی باشد، بله با اون ازدواج مجدد بکند، مشکلی ندارد. قاعده الزام فهمیدیم. من تو مثال رو که زدم در امر نسبتا محالی بود، شما در یک امر ممکنی فرض کنید، عیب ندارد، میشود مثال رو خودتان تنظیم کنید. معنای قاعده رو فهمیدیم. پس از که معنای قاعده معلوم شد، فقها ها گفته اند، بعضی از فقها ها فرموده اند که این غسلی را که انجام میدیم برای میت مخالف طبق مذهب خودش بر اساس قاعده الزام، ما اون غسل قبول نداریم و چون اونها خودشان قبول دارن بر اساس قاعده الزام میگیم همون غسل انجام گیرد. قاعده الزام که گفته شده است، سید یعنی سید عاملی نه سید طباطبایی، صاحب کتاب مدارک الاحکام جلد 2 صفحه 92 می فرماید ربما کان مستندهم فی ذلک قوله علیه السلام الزموهم بما الزمو بهی انفسهم. این جمله متن منصوص قاعده الزام هست. قاعده الزام از این متن گرفته شده. این متن در کتاب وسائل جلد 17 باب 3 از ابواب فرائض و مواریث حدیث شماره 2، سند معتبره، حدیث مشهوره. الزموهم بما الزمو بهی انفسهم، بر اساس قاعده الزام باشه. و محق بله فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الفقی، همون منبع که گفتم جلد 5 صفحه 114 می فرماید بله انما هو تغسیلهم غسل اهل الخلاف الزاما لهم بما فی مذهبهم. این الزامن لهم به ما فی مذهبهم یعنی بر اساس قاعده الزام غسل همون گونه انجام بدید که در مذهب اونها هستش و این غسل در حقیقت به این شکل که اعلام می شود مدرکش قاعده الزام خواهد بود. تا به اینجا قول اول گفته شد و دلیلش رو هم برای شما گفتم که قدمای اصحاب خود شیخ مفید تا محققین مثل شیخ انصاری و محقق ثانی و شیخ انصاری و صاحب مدارک و محقق ثانی و شیخ انصاری و فقیه همدانی فرمودن، این قول رو فهمیدیم با صاحب نظرانی که این قول را تأیید میکنن هم انشاءالله در نظر گرفته باشید و مدرکش رو هم فهمیدیم. اما قول دوم که می‌فرماید غسل باید به صورت غسل مذهب اهل بیت انجام بگیرد، در این رابطه ادله‌ای که ارائه می‌شود سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنخیح جلد 8 صفحه 309 می‌فرماید که حق و صحیح این است که غسل بر طریق مطابق با طریق مذهب اهل بیت انجام بگیرد. چرا؟ به خاطر اینکه دو تا دلیل داریم و یک رفع مانع. دو تا دلیل ما مختصر. دلیل اول ما شمول اطلاقات ادله که وارد شده است در کیفیت غسل میت و اینجوری غسل اطلاق دارد، اختصاص به میت شیعه دارد، میت سنی رو هم شامل می شود، از اطلاق استفاده می کند. دلیل اول ما اطلاقات ادله است و که امر به غسل کرده است، غسل المیت واجبان، بعد شرح داده که به این شرح باید باشد، اطلاق دارد. دلیل دوم ما در حقیقت عدم دلیل بر جواز غسل دادن بر طریق غسل مخالف. پس از آن که گفتیم این عمل رو شیعه انجام میداد، شیعه باید اون عمل رو انجام بدهد که حق و درست است و مطابق با مذهب امام صادق علیه السلام، مذهب اهل بیت علیه السلام است. خب در این صورت اگر بخواد غسلی با وضعیت و کیفیت مطابق مذهب مخالف انجام بدهد دلیل ندارد، دلیل بر صحت ندارد. پس عدم و دلیل بر عدم جواز غسل به صورت مطابق با مذهب مخالف هستش. اما رفع اشکال درباره قاعده الزام می‌فرماید که گفته شده است که مدرک این حکم مدرک حکمی به این که غسل باید مطابق با مذهب خود مخالف باشد قاعده الزام است. می‌فرماید این قاعده الزام در اینجا قابل استفاده نیست. درست است اصل قاعده الزام یه قاعده فقهی مسلم نصاً و اجماعاً، اما اینجا این قاعده کاری را نمیتواند از پیش ببرد اولاً و ثانیاً. اما اولاً قاعده الزام این است که یک فرد مؤمن شیعی یک فرد مسلمان سنی را الزام کند به اون عملی که او طبق مذهب آن سنی هست، او را الزام کند و در وضعیت خاصی قرار بدهد که جایی برای فرار و اشکال نداشته باشد، ملزم کند، در وضعیت خاصی قرار داده که دیگه راه فرار بسته است. نسبت به میت که چنین چیزی متصور نیست. میت الان یک جسمی است افتاده بدون روح، هیچ خبری ازش نیست. اون چطوری الزام بشد، اونو چگونه در تنگنا قرار بدد. معنا ندارد الزام نسبت به میت. بلی اگر گفته شود که فرض کنید که قاعده الزام، الزام به مذهب است، ابناء عامه را نسبت به احکام شرع، حالا اون احکام شرع یه مرتبه متعلق به مکلف زنده هست، یه مرتبه هم متعلق به فردی است که از دنیا رفته، تو احکام مذهبشون هست، پیروان یک مذهب را به احکام مذهبشون ملزم کنید، به اون احکامی که متعلق به آنها هست. خب احکام میت پس از مرگ هم متعلق به خود اون میت است، به این احکامی که متعلق به اونها هست الزامش کن. اگر گفتیم اینجوریه مثلا، و البته این توجیه مت نبود، این گفتیم که اگر اینجوری گفته بشود که قاعده الزام را تعمیم بدیم، سید فقط میفرماید لو تنزلنا، میفرماید که اگر ما از این حرف خودمون عقب نشینی کنیم که گفتیم قاعده الزام جاری نمیشود، شرحش رو ما دادیم که جاری شدنش هم از اون باب باشه، بگیم قاعده الزام جاری بشود، میفرماید با آن هم قاعده الزام اینجا جا ندارد. چرا جا ندارد؟ برای این که در قاعده الزام مطلب از این قرار است که خود مخالف اون حکم رو درست و صحیح بداند، ما به همون حکمی که مخالف طبق مذهب خودش درست و صحیح میداند عکس کنیم. اینجا جا ندارد. چطوری جا ندارد؟ برای اینکه مخالف غسل طبق مذهب خودش را درست میداند در صورتی که به توسط فرد مخالف انجام بگیرد، اما اگر به واسطه یک مؤمن شیعی انجام بگیرد که صورت صحیحی برای اون غسل قائل نیستند، پس اینجا قاعده صغرا ندارد. صغرا قاعده چه می شود؟ یک حکمی که برای مخالف کاملا صحیح باشد، این حکم برای مخالف کاملا صحیح نیست، لذا قاعده الزام جاری نمی شود. قاعده الزام که جاری نشد، از اطلاقات ادله استفاده می کنیم و مطلب تمام، همونطوری که در متن آمده حکم اون اعلام میکنیم. برای شما افاضل یادآور بشوم، تحقیق این است که قاعده الزام همونطوری که در اون قسمت از بیان سیدنا الاستاد که لو تنزلنا آمده بود شرح دادیم، قاعده الزام جای خودشو دارد، مربوط است به احکام متعلق به ابناء عامه، اون احکامی که متعلق باشد، و اهم از این که متعلق احکام حی باشد یا میت جاشو داشت. و اما اشکال دومی که سیدنا الاستاد می فرماید با استجازه از روح بلندشان میگیم فرمایششان درست است، ولی برخواسته از یک دقتی است. ما در فقه منشأ بحث ما یا مسیر کار ما دقت‌های خارج از حد فهم عرف نیست، ما در فهم عرف در این مورد میگیم غسلی که مطابق با مذهب مخالف است همون شکل و صورت غسله، به غاسل کار نداریم، این غاسل مخالف باشد یا مؤمن در صحت اون بحثی نیست، فقط کافر نباشد. مضافا بر این معلوم نیست که ابناء عامه غسل خودشان را به صورت مطابق با مذهبشون چه باید بگن که توسط فرد سنی انجام بشه و الا باطله. همچه چیزی ثابت نیست. ممکنه بگن همین غسل با این صورت اگر توسط یک مسلمان غیر سنی هم انجام شد درست باشد. پس اصلا این مصداق با اون دقتی که ایشان فرمودن خوب، ولی با این توضیحات و فهمی که این بنده حقیر خدا از این مسئله دارم، ممکنه بگیم صغرا برای قضیه وجود دارد. لذا فهم ما این است. معلوم است که این فهمی که الان داشتیم فهم درستی باشد، شاید اشتباه تلقی کرده باشم، اما ظاهر اینه که قاعده الزام شامل این مورد هم می شود و غسل میت مسلمان سنی و طریق خودشان همون شاکله غسل هست، ربط به فرد ندارد، فرد مسلمان اولا ربط ندارد و ثانیاً اگر ربط هم داشته باشه معلوم نیست که ابنای عامه بگن که اگر غاسل، اگر غسل دهنده فرد غیر سنی باشه این غسل باطله. چیزی هم معلوم نیست. لذا با استجازه از روح ایشان میگیم قاعده الزام جا دارد، ولی فرمایش ایشان در اصل درست است که غسل به طریق غسل مطابق با مذهب اهل بیت اگر انجام بشد درسته. این فرمایش ایشان مطابق با متن کاملا درسته. اطلاقات هم فرمودید عیب ندارد، کاملا نظر شریف ایشان مطابق با متن درست و صحیح است. در قاعده الزام از تسالم، از تنزل ایشان چیزی فهمیدیم و بعدش هم از شرحی که داده شد هم فهم خودم اعلام کردیم که معناش این نیست که اون فهمی که بیانی که استاد اعلام کردن اون درست نباشد. فهم ما اینه و گفتیم فهم استاد برخواسته از دقتشان هست که از حد فهم ما ممکنه بالاتر باشد. این مسئله که تا اینجا گفته شد الذی یسهل الخطب، چیزی که مشکل و آسان میکند، یه مطلب دیگری است و اون اینه که اولا غسل که مطابق با مذهب اهل بیت باشد، این غسل یه غسل مشروع و قطعی است که مکلف میداند این غسل صحیحه، به این وظیفش عمل کند، این قدر متیقنه. در این بحث داره مطابق با مت، این قدر متیقنه که قدر متیقن از تکلیف کسی که میخواد میت مسلمان سنی را غسل بدهد، این قدر متیقن شد. و ثانیاً چیزی که وجود دارد که یه مقدار مهم هستش اینه که این همه بحثی که درباره کیفیت این غسل داشتیم که به طریق مذهب مخالف باشد یا به طریق مذهب اهل بیت، این بحث و واقع عملی ندارد. خیلی مهمه. چرا؟ برای اینکه در مذهب اهل بیت که آمده است غسل و میت سه تا غسل هست، در مذهب ابناء عامه هم آمده است که میت سه تا غسل دارد. یک قدم اول دیدیم اختلاف اصلی وجود ندارد و بعد هم در مذهب اهل بیت حکم این است که غسل اول به آب سدر هست، غسل دوم به آب کافور، غسل سوم به آب عادی و ساده و آب خالص، آب قراح. این و این مشهور است و نزدیک به اجماع، نص و اجماع یا حد اقل مشهور و منصوص. و اما در همین جا مذهب اهل بیت یک نکته دارد، می‌فرماید که اگر سدر و کافور نبود چی؟ سه بار با آب معمولی غسل بدد کافیه. اینو بگیریم. حالا مذهب ابناء عامه، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد یک صفحه 430 و 431. این کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه که چاپ مصر، از نظر فتاوا معتبر و معروف و مشهور بین ابناء عامه است. فتاوای مذاهب اربعه را اونجا نقل کرده و کتابی است با بیان خیلی خوب و روشن. در اینجا چی آمده است؟ قال الجزیری. جزیری یعنی همین مؤلف کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه. تندب فی غسل المیت اشیاء، مستحب است در غسل میت چند چیز. احدها تکرار الغسلات الى ثلاث، مستحب است که غسل را تا سه مرتبه تکرار کند. خوبی عملا هم اختلافی نیست دیگه، ابنای عامه معمولا در عمل مستحب را تقریبا لازم العمل میدانن، مگر اینکه عذری داشته باشن. پس در عمل سه تا غسل اونا میدن. و بعد میفرماید که هر غسل هم غسل کامل باشد، نه غسل نصف بدن یک سه غسل، غسل کامل مثل که ما میگیم. و قال و گفته است که به ان احد الغسلات الثلاث فرض و الغسلتان اللتان بعدها مندوبتان. فرماید که غسل اولی واجب فرضه، فرض البته در اصطلاح خاص بعضی از ابنای عامه بالاتر از واجبه، حالا حداقل در اصطلاح ما مطابق با واجب. فرض است و واجب و دو تا غسل که بعد از غسل اوله هر دوش مندوبه، یعنی مستحب. خیلی خوب، این تا اینجا هم شما گفتن که اختلاف در عمل وجود ندارد. سانل مندوبا، بعد می فرماید که سانل مندوبا، این مندوب اول بود، ایج انا فی ما الغسلت الاخیر کافور و نحوه من الطیب، که سدر مثلا باشد، الا ان الکافور افضل. اونها هم سدر و کافور رو میخوان، منتها میگد که در آب غسل آخری چه کند؟ از کافور استفاده کند. تا اینجا گفتی این حرف جزیری بود. حرفی از شخص بالاتر از جزیری، یعنی شخصی که قدوه هست در مذاهب عامه، که حرفش حتی شاید در فضل و سواد از ابو حنیفه و اینا کمتر نباشه. این فرد کسیه به نام ابن قدامه. ابن قدامه در کتاب المغری که کتاب معروف و مبسوطی هست از ابنای عام، جلد یک صفحه 323 می فرماید و یغسل ثلاثه به ما ان فیه کافور و صدر. این میگد که همین سه تا غسل رو که انجام میداد هر سه تاش با همراه با صدر و کافور باشد. صدر و کافور که هر سه تا غسل اگه با صدر و کافور باشد تا اشکالی ندارد، در صورتی که صدر و کافور آب مضاف نکند، همون غسل سومی که ما گفتیم هر سه تاش با صدر و کافور باشد اشکالی ندارد. عملا اختلافی دیده نمی شود مگر این که بگیم که در فقه اهل بیت آمده است که یجب و الغسلات و سلاس، و در فقه ابناء عامه آمده است که الغسلت الاولا واجبتون و الغسلتان ثانیتان مندوبتان. در وجوب و استحبابش اختلاف باشد، دیگه اختلاف آنچنانی وجود ندارد. لذا از آنجا که گفتم ابنای عامه در عمل ملتزم هستند که اون غسل مندوب را هم انجام بدن، سه تا غسل اون هم سه تا غسل انجام میدن، و در فقه اهل بیت هم که الزام شده از سه تا غسل انجام گیرد مشکلی ندارد. نتیجتا علی تحقیق یه اختلاف اصلی بین ابناء عامه و مذهب اهل بیت درباره غسل میت دیده نمی شود، و در کل همونطور که گفته شد قدر متیقن از یک سو، صحیح از سوی دیگر، و بلا شبهتن و اشکالن از جهت سوم این است که غسل به صورت غسل مطابق با مذهب اهل بیت انجام بگیرد. مطلب تمام. عنوان بعدی بحث ما عدم غسل مربوط به میت کافر که انشالله فردا بس کنیم. سلامتی آقای امام زمان، صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.